يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحثی که از امروز ان شاء الله به حول قوه الهی شروع خواهیم کرد در مورد علم نحو از کتاب صمدیه، صمدیه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه. ما در جلسات گذشته در مورد علم صرف در خدمتتون بودیم و الان هم علم نحو رو شروع می‌کنیم. تفاوت اجمالی علم نحو و علم صرف رو اوائل شروع به علم صرف خدمتتون عرض کردیم، دوباره یادآوری می‌کنیم. علم صرف و علم نحو هر دو در مورد کلمه بحث می‌کنند، یعنی موضوع هر دو علم تقریبا واحده، گرچه در بعضی از موارد و معروف الان شده که موضوع علم نحو کلمه و کلامه، یعنی کلمه و جمله ای چه کلمه توش نقش به خودش میگیره و ایفای نقش میکنه و معنا رو بالاخره یه قسمتی از معنا رو به عهده میگیره هست، و هم خود کلمه، یعنی کلمه و کلام موضوع علم نحو معروف شده، و موضوع علم صرف کلمه است. اون تا بالاخره عمده اینها واحده. اگه ما کلام رو در علم نحو مورد بررسی قرار میدیم، در واقع همین نقش کلماته که بررسی میکنیم. در واقع علم نحو و علم صرف موضوعاً واحده و هر دو در مورد کلمه بحث میکنن، منتها از یه زاویه مختلف. در علم صرف ما از کلمه بحث میکنیم، منتها خود کلمه و ذات کلمه و بنای این کلمه، چه این کلمه از چی ساخته شده، یعنی خود کلمه رو ما مورد بررسی قرار میدیم با قطع نظر از این چه این کلمه به کلام رفته یا نرفته، در کلامی استعمال شده و در چه کلامی استعمال شده، خود کلمه رو مورد بررسی قرار میدیم. اما در علم نحو ما خود کلمه به ما هو و کلمه به ماهی کلمه رو بررسی نمی کنیم که این کلمه خودش چی بوده، از چی گرفته شده. اگه هم ما بحث کنیم، یه بحث در واقع عارضی است. اصل موضوع، اصل بحث ما در علم نحو در واقع در مورد نقش کلمه بحث میکنیم که این کلمه در فلان کلام چه نقشی رو داره. بالاخره کلمه وقتی که به کلام میره، مبتدا میشه، خبر میشه، فاعل میشه، مفعول میشه، یه نقشی رو بالاخره بر عهده میگیره و با توجه به اون نقش معناش متفاوت میشه. ما در مورد علم نحو در مورد همین نقش کلمات در کلام بحث میکنیم. شما به عنوان مثال یه فرد رو دقت کنید. یه وقت ما خود فرد رو با قطع نظر از جامعه در نظر میگیریم و مورد بررسی قرار میدیم، خود شخص رو مورد بررسی قرار میدیم و بحث میکنیم، یه وقت نقش این شخص رو در جامعه بررسی میکنیم که یه چه کاری رو در جامعه انجام میده. در مورد کلمه هم قضیه همین قراره. یه وقت خود کلمه رو بررسی میکنیم که اصلش چیه، خودش چیه، یه وقت نقش کلمه رو در کلام بررسی میکنیم که چه نقشی رو بر عهده داره. این قسمت دوم مال علم نحوه. در واقع علم نحو در مورد کلمه بحث میکنه که در کلام استعمال بشه چه نقشی رو داره. طبیعتا در کلام عربی بحث اعراب مطرحه، چه اعرابی رو به خودش میگیره که یکی از عوامل تغییر معنا و اختلاف معنا همین حرکات آخر کلماته که با توجه به معانی مختلف این حرکات و اعراب ها متفاوت میشه. ما در مورد علم نحو در این رابطه در مورد کلمه بحث خواهیم کرد. این نکته اول. نکته دوم، یه مطلبی رو در کلیت علم نحو عرض کنم و یه مطلبی رو هم در مورد کتاب صمدیه جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه. اما در مورد علم نحو، یه چی از علومی است که پایه‌گذار این علم امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. طبق یه روایتی که ابو القاسم زدزازی در امالیش نقل میکنه از ابو اسود دوعلی که یکی از یاران با وفای امیر علیه السلام بودند، نقل میکنن که دخلت علی امیر المؤمنین، وارد شدم بر محضر امیر المؤمنین علیه السلام، فرعیته متفکرا، دیدم که حضرت رو در حال فکر و تفکر دیدم. فقلت فیما تفکر یا امیر المؤمنین، در چه چیزی فکر میکنی یا امیر المؤمنین، در منظور یعنی چرا در چه چیزی و چه مطلبی فکر میکنی؟ حضرت فرمودن که انی سمعت به بلدکم حازا لحنا، من در این شهر شما اشتباه اعرابی، لحن زمش الحان یا لحون به معنای اشتباه اعرابی است. میفرماین که من در این شهر شما اشتباه اعرابی، یعنی حالا مردم قرآن رو میخونن در اثر اختلاط عرب با عجم، بالاخره زبان عربی دوچار تغییر شده، دوچار بالاخره اشتباهات ناخودآگاه، بالاخره مردم اشتباه میکردن در اون تلفظ کلمات و در اعرابها. حضرت فرمود که من اشتباه اعرابی دیدم و اردت ان اصنع کتابا فی العربیه، من میخوام یه کتابی رو در عربیت و علم عربیت و این قوانین عربی و ادبی رو جمع کنم در یه کتابی. ابو اسود میگه من گفتم که اگر این کار رو انجام بدی، احییتنا، ما رو احیا میکنی و این لغت رو در نزد ما زنده نگه میداری، در واقع با از بین رفتن نسل اول چه نسل جدید میاد، طبیعتاً به وسیله اختلاط و رفت و آمدهای عربها و اختلاط اینها با غیر عربها زبانشون دوچار تغییر میشه، بالاخره از این تغییرات با توجه به این قواعدی که بالاخره بنا گذاشته میشه، از تغییر و تحریف محفوظ خواهد موند. حضرت یه چیزی رو نوشته و به ابو اسود داده، میفرماین که ابو اسود میگه بعد از 3 روز اومدم یه صحیفه ای رو به من داد که در اونجا نوشته بود الکلام کله اما اسمون او فعلون او حرفون، کلمه بالاخره یا اسم یا فعل یا حرف، اسم رو تعریف میکنه، فعل رو تعریف میکنه، حرف رو تعریف میکنه، بعد این تعاریف رو میده به جنابای ابو اسود دوعلی، میفرماین که زد فیها و تتبع ونه نحوه، حالا الاختلاف در تعبیرات، در این اضافه کن، جستجو کن، تحقیق کن و مثل این قواعد رو در واقع در یک کتابی جمع آوری کن، که جمع آوری شده با توسط خود ابی اسود در واقع و پسراش و شاگردانی که داشته، یواش یواش این علم نحو ایجاد شده. فلذا در کتاب ها طبق روایات متعدد واضع این علم نحو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و این اهمیت این علم رو نشون میده. وقتی چه امیر علیه السلام با اون عظمت یه دغدغه داره، میفرماید انی سمعتو به بلدکم هازا لحنا، من در این شهر شما اشتباه اعرابی دیدم و شنیدم و میخوام یه کتاب و یه قوانینی وضع کنم که این قواعد در واقع ضامن بقای لغت عرب باشه. این در واقع اهمیت این علم رو در ادبیات عربی مشخص میکنه که حضرت با این همه مشغله دغدغه داشتن که این کلام عربی چه بهترین زبانه و به این زبان در واقع قرآن چه معجزه خالده پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در واقع نازل شده، این مانا بمونه و باقی باشه و از بین نره. یواش یواش این علمای بزرگوار کتابهایی نوشتن چه الان هم ادامه داره. این نکته در مورد علم نحو. اما در مورد کتاب فواید صمدیه، یکی از کتابهایی که هم مختصره و هم مفیده، یکی از در واقع شاهکارهای جنابای شیخ بهایی که در بسیاری از علوم متبحر بودن و به اصطلاح آقایون ذوالفنون بودن، جنابای شیخ بهایی در علوم مختلف بالاخره ماهر بودند و تبحر داشتند، در علم نحو هم که بالاخره کلید علوم عربی است مهارت داشتند و این کتاب رو در سن کم حدوداً می نویسن در 18 سالگی جناب آقای شیخ بهایی این کتاب رو تموم کرده. حالا فرض کنید یه سال یا دو سال طول کشیده این کتاب رو نوشته، حالا 17 سالگی مثلا شروع کرده. این واقعا یکی از شاهکارهای جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه. و این کتاب هم مختصر و هم مفید، در واقع متن موجزی است که در کمترین اشتباه رو داره، برخلاف بسیاری از کتاب‌ها که بالاخره از دست انسان صادر شده و نوعاً اشتباهات زیادی داره، منتها این کتاب کمترین اشتباه و بیشترین بازدهی رو داره که انشاءالله عزیزان خیلی خوب دقت می‌فرمایند و هم به متنش و هم به مطالبی رو چه جنابای شیخ بهایی رضوان الله می‌خواند بیان کنند. ما در این جلسه مقدمه شیخ بهایی رو عرض می‌کنیم، اجمالاً آشنا بشیم با کتاب صمدیه. از جلسه بعد انشاءالله ما مطالب رو توضیح خواهیم داد همراه با تطبیق متنیشون. بسم الله الرحمن الرحیم. احسن کلمت یبتدع به الکلام و خیر خبر یختتم به المرام و حمدک اللهم علی جزیل الانعام. می فرمایند بهترین کلمه ای که احسن، افعل تفصیل حسن، یحسن و احسن یعنی زیباتر، زیباترین کلمه ای که یبتدع به الکلام و شروع میشه به وسیله اون کلمه کلام، یعنی بهترین کلمه ای که کلام با او آغاز میشه، و خیر و خبرن یختتم و بهل مرامو، بهترین خبری که ختم میشه، پایان میپذیره به وسیله اون خبر، مرام یعنی مقصود انسان، قصد انسان، اراده انسان، اون چیزی که خواسته، اون بالاخره تمام میشه. حمدک، حمد کردن توست اللهم خدایا، علی جزیل الانعام، حمد کردن تو بر نعمت دادن زیادت. جزیل صفت به معنای بیشتر و عظیم، انعام هم مصدر باب افعال، یعنی در واقع اضافه صفت به سوی موصوفه. حمدک علی جزیل الانعام یعنی حمدک علی الانعام الجزیل، بر نعمت دادن عظیمت حمد باشه. این اللهم هم یه جمله معترضه در وسط در واقع حمدک و علی جزیل الانعامه. این حمدک مبتدا و احسن و کلمه خبر مقدمه، یا برعکس میتونیم احسن رو مبتدا قرار بدیم و حمدک رو خبر قرار بدیم. یواش یواش وقتی که علم نحو رو میخونیم هم به مفردات دقت کنید که لغت یه بحث مهمی است در زبان عربی. من در علم صرف هم کراراً اشاره کردم چه انس با کتابای لغت و هم این ترکیبا که در واقع اگه مانوس بشیم با این ترکیبات، ترجمه و زیبایی های کلام عرب رو چه استفاده میکنیم جذابتر میشه، بیشتر میشه، جالبتر میشه. ما اگه فقط به لغت دقت کنیم، به قواعد دقت نکنیم و به ترکیب دقت نکنیم، شاید بتونیم معنای کلام عربی رو بفهمیم، اما قطعا زیبایی های کلام عرب رو نخواهیم فهمید. فقط اگه ما مکالمه ای در واقع برخورد کنیم با متون دینی ما، در واقع میتونیم یه چیزهایی بفهمیم، اما قطعا اون زیبایی ها رو نخواهیم فهمید. امام رضا علیه السلام فرماید الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگه زیبایی های کلام ما رو بفهمند ما رو تبعیت میکنند. یکی از کلیدهای فهم زیبایی کلمات عربی همین علم ادبیاته، چه دقت کنید به این ترکیبا هم عنایت بفرمایید. پس بهترین کلمه ای که کلام با او شروع میشه و بهترین خبری که مرام و مقصود آدم به وسیله او ختم میشه و پایان میپذیره، حمد توست خدایا بر نعمت دادن زیادت. و الصلاة و السلام علی سید الانام، میگه صلوات قلبی و لسانی بر سید الانام، بر آقای انام. انام اسم جمع به معنای مخلوقات، مثل قوم که اسم جمع معناش جمع، منتها در لفظش مفردی براش وجود نداره. بر آقای مخلوقات محمدن و آله البررت الکرام، محمد چه در واقع بدل از یا عطف بیان از سید الانام، محمد و آلهی و سلام بر آله پیغمبر، که البررت الکرام، برره زم بار به معنای نیکوکار، برره یعنی نیکوکاران، مثل تاجر، تجره، تازر تدزار تزره، یادتون باشه در صرف گفتیم فاعل وزن فاعل، زمعش میتونه بر وزن فعله بیاد، میتونه بر وزن فعال بیاد، میتونه بر وزن فعل بیاد، مثل تازر زمعش تدزار میاد، تزره میاد، تدزر میاد، یا کافر کفار میاد، کفره میاد. اینجا هم بار که بارر بوده در واقع زمعش برره میاد و آله البرره یعنی و آل پیغمبر چه این صفت را دارند، نیکوکارانند، الکرام و کریم و بزرگوارانند. سیم ابن عمهی علیین علیه السلام، مخصوصا پسر عموی پیغمبر امیر علیه السلام که الذی نسبه علما للاسلام، اون علیی که نسبه پیغمبر اون رو نسب کرد علما للاسلام، علم برای اسلام باشه. حضرت علی رو پیغمبر علم برای اسلام نسب کرد. علم در لغت به معنای چند تا معنا داره، یکی از معانی علم به معنای کوه بزرگه. در قدیم تابلوی چیزی حالا شبیه الان تابلوه، در قدیم مثلا در کوههای سر یعنی قله کوههای بزرگ اگه آبادی بود اونجا یه آتشی روشن میکردند که اگر در بیابان در شب در تاریکی یک کسی گم بشه، اون نگاه کنه به اون آتش، وقتی که نگاه میکرد به اون آتش میفهمید که در اینجای آبادی هست، خودشو میرسون کنار اون آتش و هدایت میشد، در واقع راهش رو پیدا میکرد، به اون آبادی میرسید، در واقع از هلاکت در بیابان کذایی و بیابان در بیابان و اون در اون ظلمت و تاریکی نجات پیدا میکرد. علم به اون کوه میگفتند، به اون کوه بلندی که دیگران به اون نگاه میکنند و در واقع هدایت میشن. امیر علیه السلام رو در واقع از باب تشبیه و از باب استعاره میفرمایند پیغمبر او رو به عنوان علم نسب کرد، یعنی به عنوان کوه، این چه یه کوهی است که در ضلالت و در تاریکی های در واقع زمانه و روزگار اگه خواست کسی گمراه شد، در واقع در تاریکی روزگار میخواد راه رو در واقع گم کرد، نگاه کنه به امیر علیه السلام، اونجا آبادی هست، اونجا هدایت هست، بره کنار امیر علیه السلام و هدایت بشه. الذی نسبه، اون امیری چه اون علی علیه السلامی که پیغمبر او رو نسب کرد علمن دل اسلام، علم و نشانه برای اسلام نسب کرد، چه کسی که طالب اسلامه اسلام رو از او بگیره. و رفعه لکسر الاسنام، رفعه هوش به پیغمبر صلوات الله سلامه علیه برمیگرده، میفرمایند که رفعه حضرت رو بلند کرد، یعنی پیغمبر هو امیر علیه السلام، این ضمیر هو برمیگرده به مولا علی علیه السلام، پیغمبر علی علیه السلام رو بلند کرد، لکسر الاسنام برای شکستن بت‌ها، اسنام جمع صنمه به معنای بت. زازم اعناق نواسب اللعام، زازم یعنی قطع کننده اسم فاعل، اعناق جمع عنق و نواسب جمع ناسب به معنای دشمن، لعام جمع لعیم به معنای پست، یعنی قاطع گردنهای دشمنان پست فطرتی چه قابل هدایت نبودند. و واضع علم نحوه لحفظ الکلام، می فرماید دوباره یه صفتی برای امیر علیه السلام میاره، میگه و واضع علم نه وضع کننده و در واقع مبتکر و مخترع علم نه، چه به خاطر چی؟ لحفظ الکلام، به خاطر حفظ کلام عربی، طبق اون روایتی که عرض کردم می فرماید که من میخوام یه کتابی بنویسم که این قواعد در واقع باقی بمونه، با از بین رفتن انسانهای نسل اولی به تعبیر بنده اینها از بین نره. فلذا علم نحو رو وضع کرد، قرار داد، لحفظ الکلام، برای حفظ کلام عربی. این در واقع خطبه کتاب بود، حمد و سلام و صلوات بود. و بعد از این جناب شیخ بهایی رضوان الله یه مختصر کتابش رو در واقع توضیح میده و کتابش رو برای ما معرفی میکنه که این کتاب چه خصوصیتی داره. میگه و بعدو، و بعدو بعد ظرف اگه مضاف الیه حذف بشه به صورت مذموم مبنی بر ضم استعمال میشه، که از غایات انشاءالله میرسیم و میخونیم. و بعدو، یعنی بعد از این حمد و صلوات و سلام، فحاذهی شروع میکنه به معرفی این کتاب و این رساله عظیم القدر واقعا و این رساله موجز که اکثر مطالب علم نحو رو داره با عبارتهای مختصر، این رو در واقع برای ما بیان میکنه. فحاذه الفوائد الصمدیتو، میگه این، یعنی این رساله اسمش اینه، الفوائد الصمدیه. فوائد ضم فائده است، فوائد یعنی فایده ها، صمدیه منصوبه، اسم منصوبه. یادتون باشه در علم صرف، من هی ارضا میدم به علم صرف تو بحث هم و وقتی که مطالعه میکنید اینها رو، ربط اینها رو به همدیگه گم نکنیم، یعنی اینها علم صرف و نحو با همدیگه برادرن. از قدیم کتابای قدیمی الان هست کردن، در کتابای قدیمی چه میخوندن؟ از اول غالب کتاب ها می نوشتن و علم ان صرف ام العلوم و نحو ابوها، صرف مادر علومه و نحو پدر علومه. اینا پدر و مادر در واقع اینا ربط دارن به هم دیگه، اینا مرتبطن به هم دیگه. اصلا قدیم صرف و نحوی به این معنا که مجزا باشه نبود، صرف داخل نحو بود، نحو داخل صرف بود، اینا با هم دیگه در واقع مختلط بودند، اینا با هم دیگه بودند. بعد جدا کردن در اثر اینکه حالا الان قواعد زیاد شده، تخصصی تر شده، اینا رو جدا کردن. علم نحو و صرف به هم دیگه بخوایم یا نخوایم مرتبطند، ارتباطشون بیشتره، فلذا ما باید اینها رو از هم دیگه جدا نکنیم. هی ارضا میدم به خاطر اینکه از قواعد صرفی رو هم از یاد نبریم. صمدیه اسم منصوبه. در کتاب صرف گفتیم که اگه به یه اسم مضافی نسبت بدیم، مرکب اضافی مثل عبدالله، میتونیم به قسمت اولش نسبت بدیم. مثلا بگیم عبدالله حسن، اگه بخوایم نسبت بدیم میگیم حسنی، حسین میگیم حسینی، این اسم منصوب بشه. ایران ایرانی، عراق عراقی، دین دینی، درست؟ و اگه به اسمی نسبت بدیم که مرکبه، اسمهای مرکب در همه جا هستن، مرکب اون تا سه قسم، مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزی، ما مرکب اضافی بحث ماست. مرکب اضافی مثل عبدالله بخوایم بهش نسبت بدیم، ینسب الی صدرهی، میتونیم به نسبت بدیم به صدرش، به قسمت اولش، بگیم عبدی، الله رو حذف کنیم، عبدالله رو بگیم عبدی. میتونیم به عجزهی قسمت دومش نسبت بدیم، بگیم اللهی. و میتونیم به رمتهی، به کلش نسبت بدیم، بگیم عبداللهی. پس مرکب اسنادی هم میتونیم بگیم عبدی، مثلا عبدالله یعنی قسمت اولش، هم به قسمت دومش در عبدالله بگیم اللهی، قسمت اول رو حذف کنیم، هم میتونیم نسبت بدیم بهش به رمتهی، به کلش، هیچ جزءش رو حذف نکنیم، بگیم عبداللهی. در واقع این فوائد یعنی فائده ها، فائده های صمدیه. اصلا اسم این کتاب رو گذاشتن صمدیه به خاطر اینکه این کتاب رو در واقع جناب شیخ بهایی تقدیم کرده به برادرش عبدالصمد. قدیم الان هم هست، کتاب رو چه می نوشتند غالبا هدیه می کردن و تقدیم می کردن به یه بزرگی یا به برادری، پدری، مادری، یه شخصیت بزرگی. در واقع جناب شیخ بها این کتاب رو نوشته و تقدیم کرده و با نام برادرش که برادر کوچکتر از خودش بوده، به نام عبدالصمد، نسبتش و این کتاب و رساله‌ای که منسوب به عبدالصمده، درست شیخ بهایی نوشته اما تقدیم کرده در واقع به عبدالصمد، این به قسمت دومش نسبت داده صمدی، الفوائد الصمدیه، یعنی فوائدی که منسوب به عبدالصمد، برای عبدالصمد، یعنی برای برادرم عبدالصمد. فی علم العربیه، در مورد علم عربیه است. علم عربیه بعضی وقتها، یعنی خیلی وقتها، به معنای علمهای زیادی که علم نحو یکی از اون علم عربیه است، فعلا فقط به علم نحو نمیگن علم عربیه، علم صرف علم عربیه است، نحو علم عربیه است، شعر همینطور، قافیه همینطور، لغت همینطور، معانی همینطور، بدی همینطور. منتها در اینجا چه میفرمایید؟ این فواید صمدیه است. در علم عربی مراد یک علمه، علم نحوه، به خاطر اینکه در اینجا معانی بحث نمیشه، در اینجا بیان بحث نمیشه، فقط منظور یه قسم از اون علوم عربیه که بعضی ها 10 تا بعضی ها 12 تا علم میشمرن در واقع برای علم عربیت که تحت دایره زیرمجموعه علم عربیه قرار دارن. در هر حال علم عربیه در اینجا مراد فقط نحوه، چون که غیر مباحث نحو در اینجا مطلبی وجود نداره. این یعنی این رساله الفوائد الصمدیه، کتاب فوائد صمدیه، این فایده هایی که منصوب به عبدالصمد فی علم العربیه، در علم عربی که منظور فقط نحوه، حوت من هذا الفن ما نفعه اعم، حوت هیش برمیگرده به همین فواید صمدیه و این رساله، این کتاب دربر دارد من هذا الفن، از این فن، از این علم، منظور علم عربیت، ما آن چیزی را که ما مفعول حوته، دربر دارد از این علم آن چیزی را که نفعه اعم، نفعش فایدش گسترده تره، اعم عامتره، فراگیرتره، و معرفته للمبتدعین اهم، و شناخت این چیزهایی که در این کتاب هست، این مطالبی که در این کتاب گنجونده شده، للمبتدعین، برای کسانی که ابتدا می کنند به زبان عربی، برای مبتدی ها، برای اونهایی که اول وارد زبان عربی میشن، یعنی در واقع یادگیری زبان عربی مهمتره. اینها رو من در این صمدیه آوردم. پس حوت این صمدیه دربر دارد از این فن، منظور علم عربیت، سه چیز رو دربر داره، مفعولش اینه ما نفعه اعم، اون چیزی که فایدش گسترده تره، و شناخت اون چیز برای انسانهای مبتدی اهم و مهمتره. تزم و تزمنت فواید ذلیلتن فی قوانین الاعراب، و تزمنت در ضمن خود گرفته، در بر گرفته، فواید فایده های ذلیلتن، بزرگی را، فایده های در واقع عظیمی رو در ضمن خودش گرفته. در مورد چی؟ این فواید در مورد فی قوانین الاعراب، در مورد قوانین اعراب، منظور علم نحوه، چه انشالله میرسیم علم نحو رو چرا بهش میگن علم اعراب. و فرائد، فرائد زم فریده، به معنای درها، درهای جرانبهایی که لم یتلع علیها الا اولو الالباب، آگاهی پیدا نمی کنه علیها بر اون فرائد و درها الا اولو الالباب، مگر صاحبان اندیشه و صاحبان عقل. و وزعتها للاخ الاعز عبد الصمد، و قرار دادم این فواید صمدیه رو برای برادر عزیزترم، برادر گرامیترم، زنابای عبد الصمد، که دعا هم میکنه، میگه جعله الله من العلماء العاملین، خدا این عبد الصمد رو قرار بده از علمایی که عمل میکنن به علمشون، و نفعه بها و جمیع المؤمنین، و نفع بده خداوند هو عبد الصمد را بها، به وسیله این رساله، به وسیله این فواید صمدیه، یعنی خدا به اون به وسیله این کتاب فایده بده، و جمیع المؤمنین، و تمام مؤمنین رو به وسیله این کتاب فایده بده، در واقع نفع ببخشه، و یشتملو این کتاب، و تشتملو این فواید صمدیه و این رساله مشتمل است، علی خمس حدائقه، بر 5 حدیقه، در واقع صمدیه کلش، اسکلت صمدیه در واقع 5 حدیقه، از 5 حدیقه تشکیل میشه. حدیقه به معنای باقی چه دورش در واقع دیوار باشه، یه معناش اینه، یه معنایی که براش گفتن، در واقع این حدیقه اول یه باقی است که دورش دیواره، یعنی مباحثش مشخصه، منظمه. حدیقه دوم در یه بحث، حدیقه سوم در یه، و الی آخر که تا 5 حدیقه. انشاءالله ما از جلسه بعد این حدایق رو جداگانه بحث خواهیم کرد، مباحث نحوی رو از جلسه بعد انشاءالله شروع خواهیم کرد. تا جلسه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.